ضرورت ایستادن یا ضرورت مبارزه با امریکا بعد از این همه جنایت نیست. اما در جهان امروز آیا فقط انسان ایرانی و جامعه ایرانی مقابل امریکا ایستاده؟ آیا تمام جهان دارن زندگی عادی خودشون رو پیش میبرند و شما ایرانی ها فقط در جنگ هستید؟ سه نقطه رو ما اینجا میخوایم بحث بکنیم: یک، نزای چین با امریکا; دو، نزای امریکا و روسیه که به جنگ 5 ساله‌ای ختم شده; و سومین نقطه در کره زمین، تنگه هرمز، نزاع ایرانیان با ایالات متحده امریکا. تفاوت این سه نزاع و این سه مبارزه چیست؟ با آقای دکتر پیروزمند، عضو هیئت علمی دانشگاه، پیرامون این موضوعات گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت هست عالی. انشالله که ماه ربیع ماه شادی و پیروزی نهایی باشه
انشالله با امید خدا. من در مقدمم توضیح دادم که یه تصویر سازی برای افکار عمومی ما، مردم ما، جامعه ما میشه که ای انسان ایرانی، ای جامعه ایرانی، تمام جهان دارن زندگیشون رو میکنند و این فقط شما هستید که دارید متفاوت زندگی میکنید، در جنگ هستید با شعارهای ایدئولوژیک و این جنس صحبت. اگر موافق باشید ابتدا از اینجا شروع بکنیم. آیا جهان داره زندگی عادیش رو پیش میبره و فقط ما داریم در یک جامعه و جهان متفاوت زندگی میکنیم که درش جنگ هست، کودتا بوده، پروژه 18 و 19 دی بوده، تحریم بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم میاد دو تا عامل میتونه تصحیح بکنه این نگاه رو. یکی تصور این که غرب و مدرنیته از نوع، خصوصا چه نوع چپ و چه راستش، اینها ایدئولوژیک نیستند و به نوعی که زندگی آزاد و فرا فرهنگی، فرا باوری دارند و دارن زندگیشون رو میکنن، بقیه هم تو قالب زندگی کنن، هیچ درگیری با ایدئولوژی اونا میتونه نداشته باشه. نکته دوم اینه که ما میتونیم ایدئولوژیک نباشیم. این دو طرفش، هر دو طرف اشتباهه. غرب با وجودی که در دوران مدرنیته ظاهراً دین رو از صحنه زندگی اجتماعی خارج کرده، چه در نگاه سوسیالیستیش که کاملاً الحاد رو به میدان آورده و چه در نگاه لیبرالیستیش که حالا دین شخصی رو قائله اما در زندگی اجتماعی میگه دین وارد نشه، اما هر دوی اینها در رفتار اجتماعی خودشون و در الگو پردازی خودشون به شدت ایدئولوژیک هستن. ایدئولوژیک هستن یعنی یک باید و نباید و یک فرهنگ و یک معیارهای مشخصی رو تعقیب میکنن و خط قرمزهای فرهنگی رو برای خودشون تعریف میکنن. سوسیالیست ها که معروفن در دنیا که اینها اقتدارگرا هستند و الگوهای شبه سوسیالیستی هم همینجوره، حتی چین که به نوعی با وجود تغییراتی که در خودش داده که در ادامه صحبت بیان خواهیم کرد، بیشتر این تصور نسبت به نگاه های لیبرالیستی هست که اینها خونسا هستند و
غیر
ایدئولوژیک عمل میکنن، همه نوع فرهنگی رو در درون خودشون پذیرا هستند، به همه فرهنگ ها و باید و نبایدها جا میدن و نگرانی از این که فرهنگ‌های مختلف در درون جامعه اونها باشه ندارن. و حالا اینکه اینجوری نیست، یعنی اونها هم غیر از حالا این نوع رفتارهای سخیف و خشونت آمیزی که ما از آمریکا و اسرائیل می‌بینیم که به شدت ایدئولوژیک بودن و اونها رو به منصه ظهور رسونده، الا مردم ما که دارن زندگیشون رو می‌کنن، یعنی چی از اونور دنیا اینا بیان بگن شما هستی باید داشته باشید یا نباید داشته باشید، شما باید مثلا روابطتون با کشورهای دیگه چجوری باشه چجوری نباشه، یعنی کاملا دارن اقتدارگرایانه برخورد میکنن و تحمیلی برخورد میکنن. حتی قبل از این صحنه که چهره خشن خودشون رو اینها مجبور شدن به میدان بیارن به واسطه مقاومت فرهنگی که مردم از خودش و سیاسی و اقتصادی که از خودشون نشون دادن، اونجا هم اینها یک خط قرمزهایی دارن، یعنی اینکه اگر عدالت رو اون گونه که اینها معنا میکنن، آزادی رو اون گونه که اینها معنا میکنن، سلامت رو اون گونه که اونها معنا میکنن، امنیت رو اون گونه که اینها معنا میکنن، کسی برنتابه و بخواد الگوی دیگری رو به میدان بیاره که مشروعیت جهانی اینها رو مورد خدشه قرار بده، با همه توان و شبکه خودشون به او برخورد میکنن و در لایه‌های مختلف هم برخورد میکنن، یعنی از لایه‌های عمیق علمی انگ علمی نبودن رو بهش میزنن با استانداردهایی که برای علم تعریف میکنن، تا لایه‌های تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی اونها رو خلأ سلام میکنن و اجازه نفوذ و حضور در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی نمیدن و حتی در مقیاس ملی هم با امپراتوری رسانه‌ای و جریان‌های نفوذ سعی میکنن که جریان خودشون رو معتبر جلوه بدن و جریان‌های غیر رو غیر علمی و نامعتبر.
اگه بخوام غیر تئوریک صحبت بکنیم، این که این گزاره که جهان داره زندگی عادی خودش رو پیش میبره و فقط انسان ایرانی است که در جنگه، فقط ما اگر دوروبر خودمون رو و حتی دورتر رو ببینیم، سایر جهان هم در جنگه، یعنی یمن و عربستان 11 سال، سوریه 15 سال، لیبی 13 سال، افغانستان 20 سال، عراق 20 سال، روسیه و اوکراین 5 سال، ونزوئلا اخیراً، یعنی سایر نقاط جهان هم یا تحت تأثیر جنگ بوده مستقیم، یعنی خودش وارد جنگ شده، یا در اثر جنگی که در یه نقطه دیگری از جهان الان هست غیر مستقیم داره تبعاتش رو تحمل میکنه،
یا آبستن جنگ ها و بحران هاییست. اتفاقا اگه این نقاطی رو که یاد توجه دارید مطالعه بکنیم، میبینیم این نقاط بحرانی که در جای جای دنیا نگاشته شده، این دقیقا تخم فتنه است که نظام استکبار بعد از به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا کاشته. یعنی اینها و این اتفاقا نشان از خشونت طلبی اینها میده، یعنی اینا برای اینکه آرامش رو از زندگی مردم در کل دنیا بگیرن تا بتونن خودشون سواری بگیرن و به اصطلاح با حمایت از یکی بر له یکی بر علیه یکی اینها رو به جون هم دیگه بیندازن. شما میبینید در بین هند و پاکستان، بین پاکستان و افغانستان، بین ایران و مثلا همسایه‌های شرقی، بین ایران و همسایه‌های غربی، همه جا یک جغرافیای محل مناقشه بنیانگذاری کردن و پایگذاری کردن که زمینه تحریک داره و از این طریق میان به عبارتی منافع خودشون رو سعی میکنن دنبال بکنن. بنابراین حتی فراتر از خود این مردمی که با هم دیگه درگیر هستن، زمینه درگیر رو همونایی فراهم کردن که میگن ما ایدئولوژیک نیستیم.
بسیار عالی. کدام الگوی مبارزه؟
جهان در 3 نقطه فشرده شده است، 3 تنگه که در آنها جغرافیا، اقتصاد و سیاست روی هم افتادند: کرچ، گلوگاه جنگ روسیه و اوکراین، تایوان، صحنه رویارویی چین و آمریکا، و هرمز، محل برخورد ایران با محور آمریکایی صهیونی. شپنگلر تمدن‌ها را موجوداتی زنده می‌دید، متولد می‌شوند، قدرت می‌گیرند، پیر می‌شوند و سرانجام توان آفرینش خود را از دست می‌دهند. در نگاه او افول غرب یک سقوط ناگهانی نیست، بلکه یک فرسودگی جهانی است. او در اثنای جنگ اول و پیش از جنگ دوم جهانی از انحطاط غرب نوشت. افول غرب در این معنا سقوطی ناگهانی نیست، فرسودگی جهانی است که هنوز قدرت دارد اما دیگر مانند گذشته قادر نیست به قدرت خود معنا بدهد. پس از فروپاشی شوروی، فوکویاما پایان تاریخ را اعلام کرد. هانتینگتون پاسخ داد که پایان جنگ ایدئولوژی‌ها آغاز برخورد تمدن‌هاست. اما برخلاف نظر هانتینگتون، هر جنگی با غرب الزاماً تمدنی نیست. در کرچ منازعه جنگ سرد بازگشته، اما بدون کمونیسم. روسیه و غرب در نزاعی کلاسیک بر سر مرزهای پساشوروی، گسترش ناتو و حوزه نفوذ و معماری امنیتی اروپا می‌جنگند. جنگی که امتداد همان جنگ سرد در قرن گذشته میلادی است. تایوان نیز سنگر جنگ داخلی چین است. نزاع کمونیست ها و ملی گرایان که مداخله آمریکا هر لحظه آن را شعله ورتر می کند. هانتینگتون گمان می کرد چین می تواند کانون تمدن کنفوسیوسی در برابر غرب شود، اما چین امروز حامل بدیلی بیرون از سرمایه داری نیست. میلانوویچ آن را سرمایه داری سیاسی می نامد. دیوید هاروی از نولیبرالیزم با ویژگی‌های چینی سخن می‌گوید و هوفونگ هونگ رقابت پکن و واشنگتن را رقابتی درون سرمایه‌داری می‌داند. بنابراین چین در تنگه تایوان به دنبال تغییر نظم موجود نیست. در واقع امکان فلسفی آن را ندارد، فقط می‌خواهد رأس نظم را تغییر دهد، نه ماهیت و معنای آن را. ایران اما از ابتدا بیرون از دوگانه ایستاد. امام خمینی رحمت الله علیه صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم را شنید و تاکسیدرمی آن را در موزه دید. امام در نامه به گورباچوف گفت راه چاره اش هم گردش به راست نیست و به آخرین رئیس شوروی هشدار داد برای نجات در دام سرمایه‌داری غرب نیفتد. انقلاب اسلامی به دنبال درانداختن طرحی نو در نظم جهانی بود، به دنبال احیاء فاعلیت تاریخی دین در اداره جهان. جنگ تحمیلی اول و همکاری غرب و شرق در زمین زدن انقلابی جوان شاهدی بر این مدعاست. در طول سالهای پس از جنگ هم پیشنهادهایی از غرب و شرق رسید تا تهران به جایی در همین پازل نظم کنونی قناعت کند. اما بذری که در بطن انقلاب خمینی کبیر بود و خامنه ای شهید آن را پروراند، سلطه در تمامی اشکالش را نفی می کرد. جنگ تحمیلی دوم و سوم نه منازعه بر سر هسته‌ای یا موشک، که تلاش آمریکایی صهیونی برای مهار یک رقیب تمدنی تازه بود. در سه تنگه سه درگیری با سه جنس متفاوت جریان دارد. در کرچ منازعه بر سر مرزهای نظم، در تایوان دعوا بر سر رأس نظم و در هرمز جنگ بر سر معنا و مشروعیت نظم می باشد.
خب این تعبیر ستنگه هم که در سرمقاله ما اومده بود جالب بود، یعنی سه نقطه از زمین، چین، روسیه، اوکراین و تنگه هرمز، نیروهای در واقع متضاد به هم رسیدن، دو نقطهش تبدیل به جنگ شده، یعنی اوکراین، روسیه، ایران و امریکا، یه نقطهش هم در شرفه و احتمال اینه که جنگ رخ بده. خب حالا با این وضعیت پرسش اینه که آیا در هر صورت جنگ سرنوشت محتوم این سه نقطه یا سه تنگ است؟
ببینید، این که جنگ بشود یا نشود تابع رفتار طرفین نسبت به هم، تابع اهدافی که دنبال میکنن، تابع شیوه تقابلی که با هم دارند هست. اما لزوماً اینگونه نبوده و طبیعتاً همه طرفهای درگیر ترجیح میدن که مواجهه اینها به صورت تقابل نظامی در نیاد و معمولاً هم تا بتونن این رو به تأخیر میاندازن. نسبت به جمهوری اسلامی هم همین مسئله بود، یعنی حدود 40 ساله که آمریکا بعد از لانه جاسوسی که هواپیماهاشو برای آزادی گروگان‌ها مثلا به این بهانه آورد تا انقلاب جمهوری اسلامی رو به نوعی ضربه بزنه، طمع این که بیاد از طریق مداخله نظامی جمهوری اسلامی رو آسیب بزنه در دل دولت مردان آمریکا بوده، تا الان که حالا به هر حال شرایط فراهم آمده که به اشتباه فکر کردن میتونن بیان آسیبی رو بزنن. اما نکته اینه که ما بیایم ریشه های این زمینه منازعه رو بتوانیم واکاوی کنیم و تحلیل کنیم و در این گفتگو با توجه به اینکه بعضی از سیاسیون ما در ایام اخیر اشاره کردند به اینکه چرا ما از الگوی چین در مواجهه با آمریکا استفاده نکنیم و چین بدون اینکه درگیری نظامی داشته باشه با آمریکا داره حرف خودشو پیش میبره، قدرت خودشو کسب میکنه و ما هم میتونیم بدون اینکه درگیری نظامی با آمریکا داشته باشیم به نوعی این مسیر رو دنبال بکنیم، به نظر آمد که ما باید این مسئله رو یه قدری رسیدگی کنیم و به نظر میاد این سخن ناشی از یک غفلتی است و اون غفلت اینه که یه نوع خودکمبینی به نظر میاد در این صحبت مشاهده میشه. اون خودکمبینی اینه که هنوز باور نکردیم که ایران اسلامی بنیانگذار یک الگوی مبارزه نوین در عصر حاضر در مقابله با استکبار به ویژه آمریکاست. این الگوی مبارزه خودش دارای شناسنامه است، یک مشخصات و مختصاتی داره، یک مبنا و راهبرد و هدفی داره، یک رویکردی داره، یه عوامل اقتدار آفرینی داره که اینها کاملا با نوع مواجهه‌ای که چین یا روسیه یا سایر قدرت‌ها یا شبه قدرت‌ها با بلوک غرب و کسایی که میخوان رأیشون رو تحمیل کنن به کشورها تفاوت داره و این تفاوت رو اگر ما توجه بکنیم و به ویژه از فرمایشات امام شهید استفاده بکنیم در این خصوص، اون وقت میتونیم بیایم به صورت تطبیقی این مقایسه‌ای که صورت گرفته بود و بررسی بکنیم، ببینیم که این مقایسه چقدر رواست و چقدر نارواست. ببینید مردم ما، بحث مبارزه، ورود مردم ما به میدان مبارزه، حالا از زمان قاجار و زمان گذشته که بگذریم، در دوران اخیر الان یک تجربه حدود نیم قرنی داره و از مواجهه با استبداد شروع شد و بعد در مواجهه با استکبار ادامه پیدا کرد. امام راحل عظیم الشأن اعلی الله مقامه معمار طراحی الگوی مبارزه در عصر حاضر بود. امام تجربه مشروطه به شدت مورد مطالعه و دقتش بود و اتفاقا در دوران زعامتش هم توجه میداد برید مطالعه کنید تجربه مشروطه تکرار نشود، و خودش هم به دقایق و ظرائف و به زنگاه ها کاملا توجه داشت و بر همون اساس بنیان انقلاب رو بنیان گذاری کرد. امام رضوان الله علیه معمار الگوی مبارزه بود. این معماری بر اساس توجه به و فعال سازی و به جوشش در آوردن سه رکن بود، حداقل سه رکن. خود امام رضوان الله علیه تعبیری دارن در بیان عوامل پیروزی، فرمودن توکل اسلام و مردم، توکل به خدا و اعتماد به مردم. یه جای دیگه هم یه فرمایش دیگه‌ای دارن که اونو کنار این بذاریم این سه رکن در میاد، و اون این که فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید، به کشور شما آسیب نمیرسد. پس سه رکن قدرت رو امام تونست به هم پیوند بده و فعال کنه: رهبری ولی فقیه، یعنی جنس و نوع رهبری تغییر میکنه، مردم، مردمی که بر اساس ایمان الهی و هویت تاریخی خودشون به حرکت در میان، و ایمان به خدا و توکل به خدای متعال. خب حالا ببینید امام در چه شرایطی چه افق بلندی رو مورد نظر قرار میداد در مبارزه. امام در اواسط دهه 60 در پیام حج فرمود، میخوام بگم هدف از مبارزه است که شیوه مبارزه رو مشخص میکنه. امام فرمود که ما پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع جهان به اهتزاز در خواهیم آورد. الان که ایران اسلامی داره پنجه در پنجه آمریکا گلوش رو فشار میده، بعضی جرأت نمیکنن این حرف رو بزنن، ولی امام اون موقعی که انقلاب یک نهال بود و درگیر جنگ تحمیلی بود، در خیابانها مردم برای مرغ و تخم مرغ و گوشت صف میبستن،
اون موقع هم جرأت نمی کردن.
امام جرأت این رو داشت؟
نه، میگم به غیر از امام اون موقع هم خیلی ها جرأت نمی کردن به آمریکا اینطوری حرف بزنن.
ما چنین هدفی رو دنبال خواهیم کرد. خب بعد راهبرد امام برای این دستیابی این هدف چی بود؟ امام اصلا مدیریتش در عرصه نبرد محدود به اینکه حالا ما یک صدامی مقابلمون هست باید بیایم این رو سر جاش بنشونیم نبود. تو همون پیام فرمود ما هسته های حزب الله رو در سراسر جهان شکل خواهیم داد. فرمود بسیج مستضعفین شکل بدید. این بسیجی که الان ما داریم به عنوان سازمان بسیج، ریشش فرمایش امام رضوان الله علیه بود به عنوان بسیج مستضعفان، یعنی جهانی فکر میکرد امام رضوان الله علیه. پس داشت طراحی یک میدان مبارزه رو میکرد امام. از طریق بسیج مردم رو فعال میکرد، از طریق تعلیماتی که میداد مردم رو مؤمن بار میآورد، و از طریق رهبری مودت آمیزی که با مردم، بیان صادقانهی که با مردم داشت، قلوب مردم رو تحت تسخیر خودش داشت و این برکت ادامه میداد. پس ببینید این شد یه الگوی مبارزه. این الگوی مبارزه با این هدف، با این راه برد، با این ارکان، یعنی توکل به خدا، مردم مؤمن و رهبری عرض بزرگتون ولی فقیه، تو هیچ جای دنیا سابقه نداره، وجود نداره. ما دنبال چی میگردیم؟
الگوی چینی نیست.
از کجا میخوایم قرض بگیریم که کدوم نقص این رو رفع کنیم؟ خب امام رضوان الله علیه شرایطی بود که حالا بعد از رژیم شاه که یک گردنه تاریخی بود، امام عبور داد جامعه رو در فروکشیدن رژیم شاه. تا انقلاب پیروز شد فتنه گروهک ها شروع شد، با فاصله کمی کمتر از یک سال جنگ تحمیلی شروع شد و تا پایان عمر شریف امام تقریبا طول کشید. یعنی امام این رهبری مبارزه، در رهبری مبارزه تمرکزش قهرن معطوف بود به این که این جامعه رو از این وضعیت جنگ عبور بده. هرچند امام با بینش عمیق و حکیمانه که داشت، همون موقع توجه داشت که برای بقای این مبارزه، برای این که پشتوانه لازم در مبارزه اتفاق بیفته، باید انقلاب فرهنگی اتفاق بیفته. انقلاب فرهنگی که امام در سال 57 شکل داد صرفاً معطوف به دانشگاه و تعطیلی دانشگاه نبود. موضوع انقلاب فرهنگی موضوع فراختری بود از دانشگاه، نهایت در دانشگاه نمود پیدا کرد و امام همون موقع فرمود که اگر انحرافی در فرهنگ جامعه ایجاد شود، مردم و مسئولین هم مؤمن باشند، آنچنان به سر کشور خواهد آمد که در رژیم ستمشاهی نیامده است. یعنی انحراف فرهنگی رو امام جدی می گرفت و میدونست که مبارزه بدون سلامت فرهنگی و بدون انقلاب فرهنگی که به سلامت فرهنگی بیانجامد امکان پذیر نیست. خب بعد آمدیم دوران رهبر شهید. در دوران رهبر شهید صحنه واقعی و میدان واقعی مبارزه تغییر کرد. دیگه دوران بازسازی است، دوران پساجنگ و نوع مواجهه دشمن با ما دیگه تبدیل شده به یک مواجهه نر. در این میدان اونها از نظر فرهنگی دشمن در مبارزه با ما، این که فرمودن ما زندگیمون رو بکنیم، ما میخوایم در اون زندگیمون رو بکنیم، ولی دشمن در جنگ که تکلیف روشن بود، بعد از جنگ هم ما رو رها نکرد. رها نکرد، چگونه رها نکرد؟ از نظر فرهنگی اجازه نداد که مردم ما بر اساس میراث تاریخی فرهنگی خودشون زندگی کنن. رهبری فرهنگی فرمود تهاجم فرهنگی در جریانه، اونا تهاجم کردن. شدیدتر شد، فرمود ناتوی فرهنگی در جریانه. یعنی ائتلاف جهانی شکل گرفته برای اینکه فرهنگ جامعه رو مورد تخطی از قرار بدن. باز به اصطلاح عمیق‌تر شد ماجرا و خودی‌ها اونگونه که باید واکنش سریع نشون ندادن. فرمود شبیخون فرهنگی در جریانه. شبیخونه دیگه، از ناتو هم رفته اونور، این ناتو وارد عملیات شده. خب این کارو کی کرد؟ اونها می‌کردن در قبال ما. از نظر اقتصادی شروع کردن به تحریم از بیرون و این تحریم رو روز به روز و سال به سال تقویت کردن. ما که می‌خوایم زندگیمونو بکنیم، ما کسی کار نداریم. و از درون هم آبشخوران، نشخوار کنندگان نسخه های غربی از طریق القاء نسخه های نئولیبرالیست در اقتصاد کشور نگذاشتن که جوشش انقلابی به نسخه های متفاوت در عرصه انقلاب اونگونه که باید، اقتصاد اونگونه که باید بیانجامه. این هم عرصه اقتصاد. در عرصه سیاست هم تلاش کردن ناامنی رو در کشور، چه در قالب گروه‌های معارض، چه در قالب عرض شود که تهدیدات خارجی، روز به روز تقویت بکنن و نگذارن که، چه در قالب سازمان‌های بین‌المللی و مصوبات جهانی که سعی می‌کردن علیه ما تصویب بکنن، همه اینا سعی می‌کردن که ما رو مثلا مهار کنن، انقلاب اسلامی رو مهار کنن. رهبر شهید در برای فائق آمدن بر این موج جنگ ترکیبی که دشمن ایجاد کرده بود، به نظرم روی سه نقطه به صورت برجسته دست گذاشت. یک، این که در عرصه فرهنگ نسبت به ساخت درونی فرهنگ و اقتدار فرهنگی اهتمام ورزید و فرمود که اقتدار اصلی، اقتدار فرهنگی، اقتدار بعد اصلی اقتدار کشور است. و در همین سال اخیر منتهی به شهادتشون به عنوان یک اولویت فرمودن بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور یک اولویت است. یعنی این گلوگاه رو خوب شناخته بودن و بعدم فرمودن من وقتی میگم ساختار فرهنگی، فکر نکنید چهار تا دستگاه فرهنگی رو میگم اینا بشینن کنار هم دیگه مثلا تشریک مسائی داشته باشن، سیاست ها و برنامه‌هاشون با هم هماهنگ بشه، که البته اینم لازمه و خوبه. فرمودن ساختار فرهنگی کشور یعنی اون چه که داره باورهای عمومی مردم رو شکل میده، کجا داره این باورها شکل میگیره؟ نخبگان، حوزویان، دانشگاهیان، متولیان فرهنگ، برید بشناسید و با سازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور بکنید. این نقطه محور که در عرصه فرهنگ و خطی که در خط فرمانی که در عرصه فرهنگ در این میدان مبارزه ایشون بیان میکردن، در خط فرمان اقتصادی فرمودن اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی رو بعد شروع کردن یکی یکی سیاست براش معین، سیاست مصوب و مشخص براش ابلاغ کردن و عرضم به حضورتون. و محور سوم در عرصه سیاست مردم سالاری دینی بود، یعنی الگوی مردم سالاری دینی رو رهبر شهید به رخ نظام دموکراسی میکشید و تجربه مردم سالاری دینی در کشور رو صراحتاً به عنوان یک تجربه موفق در جمهوری اسلامی که قابل صادر کردن در سایر کشورهاست مطرح میفرمود. خب بر اساس این سه محور مردم سالاری دینی که اون الگوی ولایت فقیهی که از امام رضوان الله علیه بنیانش رو گذاشت و مردم طعمش رو چشیدن که وقتی یک ولی فقیه در رأس امور هست چقدر کارسازی میکنه، این رو در ادامه رهبری در الگوی مردم سالاری دینی تعریف کرد که در پیوند بین امام و امت چگونه اتفاق میفته، چگونه نه تنها تنازعی بین رهبر جامعه و مردم نیست بلکه یک وفاقی بر اساس یک آرمان مشترک شک میگیره و اتفاق میفته. پس ببینید تا اینجا چی عرض کردن.
تو این سه موردی که اشاره فرمودید، تمهید امام شهید برای مبارزه است،
برای مبارزه است.
نظامی کجا بود پس؟
نه ببین، اینها اصلا نظامی به عباره
برحال شما یه مواجهه
سیاسی امنیتی،
یه مواجهه نظامی هم با امریکا داشتیم.
آره در اون مواجهه نظامی مال شرایط خاصه. ما به میزانی که به عبارتی اقتدار سیاسی فرهنگی و به اصطلاح اقتصادی پیدا می کنیم و کردیم و ما هم الان هم که ایستادیم و همون میزانی که پیدا کردیم قدرت ایستادگی نظامی هم پیدا کردیم و می تونیم پیدا بکنیم، اینه که امکان به اصطلاح ایستادگی نظامی رو هم فراهم کرده. لذا خود ایشون همواره در این که ما ممکنه در معرض تهدید باشیم به عبارتی جدی می گرفتن و نیروهای نظامی و نظامی به ویژه و حتی انتظامی ما رو در مرزها فعال نگه می داشتن و می گفتن شما باید برای بدترین حالت آماده باشید.
بله، قدرت موشکی پدافندی
و این اتفاق که الان افتاده حاصل هوشمندی است که ایشون در از دهه های قبل داشتن و طراحی که کردن برای اینکه ما بتونیم این روند رو پیش ببریم و نشون بدیم. خب پس تا اینجا چی عرض کردم؟ این که دو تا چیز حداقل مشخص شد. اولا دشمن به ما تهاجم کرده و میکنه و میخواد که ما آرامش نداشته باشیم در مسیر حرکت به سمت اهداف خودمون. در صدر اول انقلاب با جنگ نظامی شروع کرد و بعد که جنگ نظامی تمام شد جنگ سیاسی اقتصادی فرهنگی رو به عبارتی به صورت تمام عیار شروع کرده. هر چم جلو آمدیم هم شدتش رو بیشتر کرده هم پیوندش رو به هم تنیدگی اینها رو افزایش داده. در نقطه مقابل امام راحل عظیم الشان یک معماری در این که هدف مبارزه باید چی باشه، راهبرد مبارزه چی باید باشه و از شد ارکان قدرت در مبارزه چیست رو طراحی کرد. امام شهید آمد این رو در سه بعد سیاسی فرهنگی اقتصادی به عنوان سه تا خط فرمان برای ما مشخص کرد. این تا اینجا. حالا در ادامه این الگوی، این نکته اولی که میخوام عرض بکنم که جمهوری اسلامی یک الگوی مبارزه مختص خود و متمایز نسبت به خود داره، این رو من میخوام با توجه به و این که این الگوی مبارزه متمایز است با الگوهای سایر کشورها، این رو میخوام چند دقیقه با بیانی با مرور بر محورهای بیانی گام دوم دنبال کنم.
اگر اجازه بفرمایید این پرسش که جمهوری اسلامی الگوی مبارزه مختص به خود دارد رو حتما شما مستحضری در چند روز گذشته رسانه‌های جهان با ادبیات مختلف طعنه و طنز پرداختن به فرار ترامپ که برای اینکه سوار هواپیما بشه در ترکیه از هراس انتقام جمهوری اسلامی ایران و آزادگان جهان با کامیون حمل غذا بردنش. خیلی در رسانه‌های جهان، بیش از رسانه‌های ما و افکار عمومی ما، رئیس جمهور ابرقدرت جهان مورد تمسخر قرار گرفته، خیلی بازتاب داشته. دیشب هم نمیدونم دیدید یا نه، از نزدیک 8000-9000 کیلومتر اون طرفتر گفته که تنگه هرمز به زودی قلمرو و در حاکمیت آمریکا خواهد بود. انگار سری بعدی میخواد با کامیون لجنکش جابجا بشه. این بخش رو ببینید، خیلی در رسانه‌های جهان بازتاب داشته، حتی در خود امریکا